أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكفى عليك اليوم بنفسك حسيبا. گفتیم امراض و بیماری های روح اگر در این دنیا درمان نشوند، همراه با روح باقی میمانند و درد و رنج ناشی از بیماری ها و مرض های روح و نفس آدمی در عالم برزخ و نیز در قیامت بدون اینکه راهی برای علاج و درمانش باشد و بدون اینکه انسان فرصتی برای بازپروری خودش داشته باشد، همواره باعث رنج و ناراحتی و عذاب برای آدمه. و در مقابل هرچه روح انسان سالمتر باشه، هرچه کاملتر باشه، قویتره و قدرت بیشتری داره و درجات بالاتری برای او پیدا خواهد شد. برای اینکه معلوم بشه مرکز این بیماری ها و مرض ها چیست و در باره روح چه معنا و تصویری میتوانیم از مرض داشته باشیم، گفتیم حقیقت روح به عنوان فرمانده بدن که همه شخصیت و هویت و حقیقت انسان ناشی از آن است، از دو جزء تشکیل شده. روح آدمی دو قسمت داره و این دو قسمت اگر سالم و صحیح و کامل باشه، یعنی کمتر نقص داشته باشه در اعمال و رفتار آدم، بیشتر خودش رو نشون میده. و همچنین اگر نقص داشته باشه و بیمار باشه، قهرن در اعمال و رفتار انسان به نوعی خودش را نشون خواهد داد. روح مرکز فهم و ادراک و شعوره. اگه ما میفهمیم، اگه چیزی رو درک میکنیم، اگه حافظه داریم، اگر خاطرات گذشته در ذهن ما مرور میکنه، مرور میشه، اگر نسبت به حقایق این عالم ادراک داریم، این مرکزش روحه. همچنین اگر نسبت به چیزی تمایل داریم، از چیزی خوشمون میاد، از چیزی بدمون میاد، باز این مرکزش روحه. اگر تصمیمی میگیریم، اراده میکنیم کاری رو انجام بدیم، یا اراده میکنیم کاری رو ترک کنیم، باز این به روح برمیگرده. این بدن اگر از یه گوشش روح خارج بشه، به سرعت فاسد میشه. لذا دستو به محض اینکه قطع میکنن، وقتی میفته یه گوشه دیگه فاسد میشه. پس همه چیز به روح برمیگرده و اساساً انسانیت انسان، تمایزش از همه موجودات، حیوانات، غیر حیوانات، و وجه برتری انسان همون روحشه. اگر کاری رم انجام میده با دستش، با پاش، چیزی میخوره، چیزی میبینه، اگر از یک منظره زیبا لذت میبره، یه بوی خوشی رو استشمام میکنه، اگر با پاهاش به جایی میره، اگر با دستش چیزی رو حرکت میده، این همه به خاطر همون روح انسانی است. این روح دارای دو قوه است. یکی قوه نظری، یعنی همون افکار، پندار، اونچه که به ذهن انسان مربوط میشه، و یکی اوصاف درونی انسان، حالات درونی انسان. آدم سالم، انسان سالم از دید قرآن و ادیان و انبیا، کسی است که این دو قوش در سلامت باشه. یعنی افکارش، خاطراتش، ورودی های به ذهنش درست باشه و حالات درونیش هم از رذایل اخلاقی پاک باشه. دقیقاً این دو نقطه مرکز مرض و بیماری انسان از حیث روحه. ما اینجا از بیماری های جسمی حرف نمی زنیم. ما از دید طبیبان الهی، از دید انبیا، از دید ادیان می خواهیم ببینیم انسانی که سالم است یا انسانی که مریض است کجای کارش ایراد داره، و آدم سالم چرا سالمه. بخشی از امراض روحی به فکر و ذهن انسان مربوط میشه. بخشی از امراض روحی به حالات درونی انسان مربوط میشه. مرضهای مربوط به فکر و ذهن رو اگر من بخوام فهرستوار ذکر بکنم، یکی جهل و نادانی است، یکی شک، یکی وسوسه است که حالا من در حد توان خودم و فرصتی که در این جلسه دارم و امکانی که برای من فراهمه، راجع به این بیماری ها سخن خواهم گفت. بخش دوم امراض که به اوصاف و حالات درونی انسان برمیگرده، این یک سری اصول داره، یک سری فروع، یعنی یک سری مرضهای رئیسی و اصلی، یه سری مرضهایی که ده ها مرض ازش منشعب میشه و یه سری فروع شاخ و برگه های این مرضهای اصلی، مثل شهوت، غضب. خب اولین مرضی که بعد از بیان مقدمه سخنم میخوام دربارش حرف بزنم جهل، نادانی یه مرض روحیه. چرا من میگم جهل مرضه؟ ما که میبینیم این همه آدم نمیدونن، از خیلی مسائل اطلاع ندارن، ندانستن کجاش مرضه؟ کدام جهل و نادانی مرضه و آثارش چیه؟ اگر من میگم جهل مرضه، بذارید استناد کنم به سخنی از امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیر المؤمنین میفرماید جهل مرضی است که از خوره برای انسان بدتر است. الجهل فی الانسان اذر من الاکلت فی البدن. جهل در انسان از خوره برای بدن ضرر بارتر، خسارت بارتر و زیان بارتره. این عین فرمایش امیرالمؤمنین. خوره یه بیماری است که در قدیم زیاد بوده. اگر به بدنی خوره می افتاد، بدن رو از بین می برد، نابود می کرد. خسارت نادانی و جهل برای روح انسان بیشتر است از ضرر و خسارتی که خوره برای بدن داره. جهل و نادانی دو جوره. یک جهل بسیط داریم، یک جهل مرکب. حالا من توضیح میدم و از شما خواهش میکنم دقت کنید ببینید ما گرفتار کدام یکی از این دو نوع جهلیم. یه جهل ندانستن، این که آدم نداند. خب خیلی چیزا رو آدم نمیدونه، تو این دنیا اینقدر اسرار هست، مگه همه چیزو میدونن؟ ما چه اطلاعی داریم از کهکشانها؟ چه اطلاعی داریم از اعماق دریا؟ چه اطلاعی داریم از موجودات سلولی و مولکولی در بطن اشیا؟ خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. البته که دانستن اینها همه خوبه، این یه فضیلته، آدم اینا رو بدونه خوبه. اما اون جهلی که به نظر امیرالمؤمنین ضرر بارتر از خوره برای بدنه، اون نادانی که به تعبیر امیرالمؤمنین یفسد المعاد، الجهل و یفسد المعاد، نادانی معاد آدم رو به باد میده. اون جهل به مبدأ و معاده. همه ما در هر رشته‌ای که هستیم، هر کاری که هستیم، بیکاره اگر هستیم، روحانی هستیم یا غیر روحانی، باید یه علم اجمالی و اطلاع اجمالی به خدا و صفات خدا داشته باشیم. خدا را به وحدانیت بشناسیم، خدا را به عدالت بشناسیم، به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید باور و ایمان داشته باشیم، به بهشت و جهنم عقیده داشته باشیم، به صراط و میزان و حساب عقیده داشته باشیم. این دانستن این امور برای همه ما واجب عینی است. این که در کهکشانها چه می‌گذرد، این که بدن انسان از چه اجزایی تشکیل شده، به مقداری که برای زندگی لازمه واجب کفاییه. یعنی یه عده باید برن دکتر بشن، درس بخونن تا نیازهای بشر رو برطرف کنن. اما اونی که برای همه واجب عینیه دانستن این اموره. حالا اجمالا بالا و پایین ماها میدانیم، حالا یا تحقیقی یا تقلیدی، بالاخره اینها رو میدانیم. ما باید به اصول عقاید علم داشته باشیم، به عقاید، به اصول اعتقادات باور داشته باشیم. این سه بخشی که به دین مربوطه، یعنی اخلاق، احکام و عقاید، باید اجمالا یه اطلاعی داشته باشیم. کسی که خدا را نشناسه، کسی که پیامبر را نشناسد، کسی که به بهشت و جهنم عقیده نداشته باشه، این روحش بیماره. کافر وقتی میمیره با روح بیمارش درد و رنج میکشد و این دائمی هم هست. ممکنه به ذهن شما بیاد خب آقا یه آدمی که کافره، یه آدمی که حالا خدا رو قبول نداره، یه آدمی که پیامبر رو قبول نداره، این 40-50 سال داره زندگی میکنه، زندگی کرده، بعدش هم میمیره، چرا باید یه عمر در عذاب باشه؟ کفر گناهیست که عذابش دائمیست. در روز قیامت در آتش جاودانه است. چرا؟ این سوال جدی است. این سوال حتی در رابطه با بعضی کارهای دیگه آدمم ممکنه به وجود بیاد. آقا من یه مثلا کاری کردم خلاف، حالا توبه‌ام نکردم، چرا باید صدها برابر این عذاب بشم؟ این یه پاسخ تفصیلی داره که در جای خودش باید بحث بشه. اما من اجمالا الان برای شما عرض می کنم، طبق اون صحبتایی که یکی دو شب قبل کردم و بر اساس آیات قرآنی و نظر محققین از دانشمندان اسلامی، این کاریست که ما خودمون با خودمون می کنیم. اگر کافر عذابش دائمی است، کاریست که خودش با خودش میکنه. اونی که روحش را بیمار و مریض میکنه، این روح بیمار و مریض چاره‌ای برای علاجش نیست تو اون دنیا. این با این روح بیمار، با این روح سرطانی، کفر سرطانی است که عاقبت شخص را تباه میکنه. این با این سرطان زندگیش رو به پایان میبره و دیگه طبیب و دکتر و درمانگری نیست که اون دنیا تو عالم برزخ بیاد کفر او رو درست کنه. کفر و ایمان مال این دنیاست. کسی که با انکار خدا و رسول و پیامبر و معاد زندگیش رو به پایان ببره، در عالم برزخ و قیامت نامه و پرونده خودش باز میشه، مجازات جدا از او نیست. عین کار و عمل و فکر اوست. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی ما اون پرندش رو به گردنش و در عمق جانش می اندازیم. اون پرنده چیه؟ یعنی همون افکار، همون اعمال که به ظاهر پرواز کردنیه، یعنی یه آن اتفاق میفته تموم میشه میره، ولی این رفتنی نیست. این پرنده همراه آدمه. ما فقط روز قیامت اینو باز میکنیم، نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. ما این کتاب و کارنامه باز شده رو میذاریم جلوش، میگیم آقا خودت بشین خودتو محاسبه کن، خودت ببین چی هستی. ما خودش رو به خودش نشون میدیم. اگر کافر عذابش جاودان است، اینطور نیست که جرم با جزا مطابقت نداشته باشه، اینطور نیست که یک کسی یه جرمی بکنه بعد یک سال باید بهش زندان بدن، حبس ابد بدن. نه، روح او گرفتار یک آلودگی شده که این آلودگی امکان جدا شدنش نیست، نمیشه جدا بشه. این روح آلودهیه که به دست خودش آلوده شده، لذا عذابش جاودان است. این یه قسم از جهل، این بیماریه. نادانی به این امور بیماری است، این مرضه، این سرطانه، سرطان روحه. و اگر این دنیا کسی بیدار نشه، تلاش نکنه، درمان نکنه، قطعا عواقبش هم دامنگیر او خواهد شد. یه قسم دیگر جهل و نادانی، جهل مرکب است. امان از جهل مرکب و نادانی این قسم. ابن یمین طقرایی یه شعری داره، همه تون این شعر رو شنیدید، شعر معروفی است. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بسی خفته نماند. قسم اول اونایین که میدانن، علم دارن، میدوننم که میدونن، اینها اسب شرف را از گنبد گردون عبور میدهند، اینها کارشون پیش میره. بعضیا هستن میدانند ولی خودشون نمیدونن که میدانند. آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بسی خفته نماند. اونو باید بیدارش کرد. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد یا به منزل برساند. اون کسی که نمیدانه و خودشم میداند که نمیداند، قبول داره، ادعایی نداره، میدونه که نمیداند، بالاخره اون خر خودشو از گل عبور میده. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این بدترین نوع جهل و نادانی اینه، کسی نمیداند و خودش هم نمیدانه که نمیدانه، خیلی هم فکر میکنه میدانه، ادعا داره، خودشو عقل کل میدانه، خودشو دانشمند میدانه. امان از این آدم ها رو نمیشه کارشون کرد. در جهل مرکب ابد و دهر بماند. اگر به این نوع جهل میگن جهل مرکب، چون دو تا جهل داره، جهل بسیط یه جهله، جهل مرکب جهل ترکیبی، یعنی دو تا جهل، یکی جهل به اصل موضوع، یکی جهل به جهل، یکی این که نمیداند، یکی این که نمیداند که نمیداند. دو تا جهل داره، دو تا نادانی داره، دو تا گرفتاری داره. این به تعبیر دیگر حماقته. امیرالمؤمنین میفرماید الحمق لا یداوا و مرض لا یبرع. حمق حماقت، این نادانی، نادانی است که دوا و درمان ندارد و مرضی است که خوب شدنی نیست. این جهل، جهلی است که بسیاری از ما مبتلا به اون هستیم و گرفتارش. این سرطان روحی در حادثه عاشورا خود نمایی کرد. این رذیله که مربوط به قوه عاقله انسانه، این به صفات درونی ربط نداره، این به فکره، به ذهنه، باید چیزی رو بدانه بفهمه، نمیدانه و نمیفهمه. این جهالت باعث شد به زمینه بعضی عوامل دیگر خون سید و شهدا روز عاشورا بر زمین ریخته بشود. و ما در زیارت اربعین میخوانیم و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. سید الشهدا خونش رو در راه تو نثار کرد تا بندگان تو رو از جهالت نجات بده، از حیرت و سرگردانی گمراهی رهایی ببخشه. هر دو نوعش، ولی عمده این جهله. ببینید این جهل و حماقت به شدت در دوران بنی امیه تقویت شد. یه روزی عمرواس با معاویه نشسته بودن در کاخ. عمرواس رو کرد به معاویه، گفت معاویه تو فکر میکنی تو یا من علی را به این وضع رسوندیم؟ مثلا خیلی هنر کردیم، این فن و هنر تو بوده یا من بوده که وضع علی را به اینجا رسوندیم؟ معاویه گفت بله، خب معلومه. عمرواس دیگه خود شماها میدونید، شنیدید، هر کی رو بخوان تشبیه کنن به آدم پیچیده خناس، عرض به حضور شما، نقشه کش خیلی بدذات، میگن عمرواسه. عمرواس آدم عجیبی بود. حالا فرصت نیست من یه مقدار راجع به او سخن بگم که ببینید چه آدم پیچیده ای بود. گفت من اینا نیست آقای معاویه، حماقت این مردم باعث شد علی به اینجا برسد. گفت به تو امروز ثابت میکنم، امروز به تو ثابت میکنم. آمد مسجد، معاویه ایستاد به نماز. ببینید مردم نماز خوننا، روزه بگیرن، نماز خونن، رو به قبله می ایستن. این همون مطلبی است که از قول ملا مهدی نراقی من گفتم که طاعتها و عبادتهای ظاهری اگر بدون توجه به قلب و رذائل روحی، چه اونچه که مربوط به قوه فکر، چه اونچه که به اوصاف درونی انسان مربوط میشه، اگر فقط طاعت و عبادت ظاهری باشد، مثل مستراحی است که در و دیوارش را با بهترین نقش و نگارها زینت بکنند، اما در درونش پر از تعفن و جندیدگی. ما باید جامعه اسلامی مواظب باشیم، انشاءالله نیستیم، ولی باید مواظب باشیم به اونجا نرسیم. ظاهرمون را حفظ کنیم اما باطنمون گندیده بشه. تک تک ما، فرق نمی کنه. من اگر سخن از بیماری و مرض و سرطان روح میگم، برای اینه که یه وقت مرگ به سراغ ما نیاد، چشم باز کنیم ببینیم با چه قده‌های بدخیم سرطانی روحی مواجهیم و دیگه قدرت علاج اون رو نداریم. مردم اون روز اینجوری شده بودن، تو مسجد همه اجتماع کردن، معاویه آمده ایستاده نماز خونده، عمرو عاص پاشد سر صف جماعت ایستاد، گفت من یه حدیثی که یقین دارم جعلی و ساختگیست برای شما میخوانم. هر کس زبانش رو از دهانش در بیاورد و به بینی و دماغش برساند اهل بهشت. ببینید صریحا توی مسجد به اون جماعت میگه این حدیث ساختگیه، پیامبر فرمود هر کس این کار رو بکنه اهل بهشت. یه دفعه دید همه ملت این زبونا رو در آوردن، دارن تلاش میکنن برسونن به بینی و دماغشون. خندش گرفت امراض، خنده او وقتی بیشتر شد که دید خود معاویه هم داره این کارو میکنه. به قدری خندش گرفت که از مسجد رفت بیرون، دید خود معاویه هم تو محراب به اصطلاح نشسته داره تلاش میکنه این کارو بکنه که این زبونو برسونه به بینیش. حالا اینجا کسی این کارو نکنه الان یه دفعه. ببینید بعد از مسجد که برگشتن به معاویه گفت معاویه راز حکومت تو و تفوق تو در حکومت بر علی اینه، این حماقت تا باشد تو حاکم بر این مردمی. این اون جهل مرکبه، این اون نادانی است که نمیداند که نمیداند. بیدار کردن این آدم محاله. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در یک فرمایشی که ازشون نقل شده میفرماید من برای زنده کردن مردگان توانمندم، مردگان رو میتونم زنده کنم، اما از نجات احمق، یعنی همین کسی که نادانه، جاهله و فکر میکنه میدانه، از نجات جاهل مرکب، از نجات احمق اظهار ناتوانی میکنم. این یه مرض روحیه، اینو باید چاره کرد، علاج کرد. گاهی سوال میکنن آدمی که با فریاد الله اکبر بمب به خودش میبنده و به امید این که بعد از انفجار بمب در بهشت میهمان رسول خدا بشه. همین داعشیا نمونه بارز امروز این آدما داعشه. خب این که داره با قصد قربت این کارو میکنه، برای خدا این کارو میکنه و خودشو شهید میدونه و فکر میکنه به محض اینکه کشته بشه در دامن حورالعین تو بهشت و در محضر رسول خداست. خب این چطور میشه این بره جهنم؟ و امثال اینها خوارج که قرائت قرآنشون نماز شبشون ترک نمیشد، اونم همینطور. یعنی میشه کسی پیشانیش پینه ببنده بره جهنم؟ آقا این لازم نیست بره جهنم، این الان تو جهنمه، این سرطان روح داره، این جاهل یک مرضی است که اگر علاج نشود تباه میکنه. این دست خدا و پیغمبر دیگه نیست، نعوذ بالله. کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، این یعنی یک روح آلوده. این به محض این که میمیره، این روح آلوده حقیقتش آشکار میشه. مار و عقربه ها که تا حالا دور او بودن و نمیدید به خاطر حجاب دنیا، اینا آشکار میشه. این تجسم اون روح شیطانی خودشه. اینو لازم نیست ببرن بندازن تو جهنم. این همین الان هم تو جهنمه. جهنم جهل، جهنم نادانی، جهنم بیخبری، جهنم غفلت. با مردن این پرده ها میره کنار، میاد میبینه چه خبره. اصلا جای شبه نیست. آقا بهشت جای آدم های مریض نیست، بهشت جای نقص و کمبود نیست. حتی من و شما هم اگر گناه میکنیم و هزار آلودگی داریم، تا پاک نشیم، تصفیه نشیم، نمیتونیم بریم بهشت. بهشت اصلا جای آدم های ناپاک نیست. روح ناپاک ما اگر در عالم برزخ پاک نشه، قدرت این که وارد بهشت بشیم نداریم. ارواح ناپاک مثل بنده، اگه آلودگی دارم، اگه فکرم خرابه، اگه ذهنم خرابه، اگه کبر و غرور دارم، اگر فخر فروشی میکنم به دیگران، اگر وقتی از کنار یه کارگر ساده رد میشم با یه نگاه چیز به اون نگاه میکنم، نگاه تحقیرآمیز به یه مؤمن میکنم، به یه آدمی که سر و وضعش و لباسش خیلی چیز نیست، این یه ناپاکیه. یا باید خودم رو اصلاح کنم تو همین دنیا، یا تو برزخ. اون فرمایش امام صادق که فرمود من از برزخ شما میترسم، والله حالا ما در قیامت شفاعت میکنیم شما رو، از برزخ شما میترسم. این ناپاکی ها باید پاک بشه. چی میخواد بشه؟ به امید کی هستیم؟ به امید چی هستیم؟ چرا انقدر با هم بر اساس اخلاق اسلامی مواجه نمیشیم؟ چرا دلامون رو نسبت به هم صاف نمی کنیم؟ چرا انقدر دنبال ریشه زدن هم دیگه هستیم؟ این سرطانها، این سونامی سرطان اخلاق و روح بدتر از سونامی سرطانی است که امروز همه ازش دارن میترسن. یه خورده از اون بترسیم، یه خورده این زبانها رو مراقب باشیم، یه خورده دلهامون رو به هم محبت کنیم. اگه کسی بد میگه ما نگیم. یه روز دو نفر داشتن مقابل ارسطو با هم بگو مگو میکردن، یه دانا و یه نادان. ببینید، یه دانا و یه نادان. این شخص نادان شروع کرد حمله به اون آدم دانا، شروع کرد بد و بیرا. ارسطو هم نشسته بود در حضور ارسطو، بد و بیرا بهش گفت. اون شخص دانا شروع کرد به جواب دادن با پرخاش و تندی و خلاصه بگو مگو کردن با هم. ارسطو شروع کرد به سرزنش این شخص دانا، گفت خجالت بکش، این حرفا رو نزن، نگو. این تعجب کرد، به ارسطو برگشت گفت آقا به جای اینکه اونو سرزنش کنی داری منو سرزنش میکنی، به جای اینکه اون آدم نادانو سرزنش کنی داری من. اولا او اول شروع کرد، بعدش هم اون نادان من دانام، به این دو دلیل تو باید اونو سرزنش کنی. ارسطو گفت به همین دلیل تو رو سرزنش میکنم، چون اون نادان است و تو دانا. دانا یعنی کسی که قبلا نادان بوده ولی الان دانا شده. تو او را میشناسی ولی او تو را نمیشناسد، پس از تو توقع نیست. آدمای نادان حرف زیاد میزنن، آدمای نادان خیلی حرف میزنن درست و غلط. و من حالا اینو تو پرانتز عرض بکنم، واقعا تو این فضاهای مجازی و نمیدونم این شبکه‌های اجتماعی و که دیگه یه بستری شده برای اینکه اونجا هر کسی بیاد هر حرفی بزنه، هر گاهی آدم میبینه یه مشاجرات و بگو مگوهایی در میگیره که آدم تعجب میکنه. اگر یه نادانی یه حرفی میزنه، اصلا کار نادان همینه دیگه. نادان اگه عقل داشت، دانایی داشت که این حرفا رو نمیزد. اگه یه نادانی یه حرفی زد، حالا فوری برافروخته نشیم باید حتما بریم به میدونش و جوابش رو بدیم و محکومش کنیم و مغلوبش کنیم. این جمله ارسطو یادمون بیفته، برافروخته نشیم، عصبانی نشیم، فکر نکنیم ارکان آسمان و زمین به هم ریخته. سکوت در یه همچین مواقعی از نشانه های دانایی است، مشی اهل بیت، روش و سنت پیامبره، مشی بزرگان دینه در برابر سخنان نابجا، نامربوط، افتراعات. بله یه جایی آدم باید از خودش دفاع بکنه، ولی دلیلی نداره اینجوری بیفته. متاسفانه حالا از این گرفتاری ها زیاد وقتم گذشته. به هر حال جهالت اونم از نوع دومش یک مرض روحی است که کسی که مبتلا به این مرض است، مبتلا به این سرطانه، اگر خودشو اینجا علاج نکنه گرفتاره. باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم با آدمهای فهیم و دانا نشست و برخاست کنیم. نشست و برخاست با احمق رو آدم اثر میذاره. بیماری های جسمی واگیردار بعضیش، بعضیاش هم واگیردار نیست، اما بیماری های روحی همش واگیرداره، امراض روحی همش واگیرداره. اینو من به شما عرض بکنم، بیماری های بدنی، سرماخوردگی واگیرداره، اما یه سری بیماری ها واگیر نداره. کسی که کلیش خرابه این واگیر نداره، اما بیماری های روحی همش واگیر داره، منتها زمان میبره. این که میگن کمال هم نشین در من اثر کرد، نقصش هم اثر میکنه. باید با هر کسی نشست و برخاست نکنیم. این که این همه تأکید شده بر عنصر علم و دانایی برای چیه؟ آقا جون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید به ابوذر، به ابیذر غفاری چی فرموده؟ جلوس و ساعت عند اهل مذاکره العلم احب الی الله من قیام الف لیله یسلا فیه الف رکعه. یک ساعت نشستن نزد کسانی که مذاکره علمی میکنن، از اینا شوخی نیست، یک ساعت نشستن نزد کسانی که مذاکره علمی میکنن از نزد خداوند محبوبتر و دوست داشتنی تر است از هزار شب که در هر شبش هزار رکعت نماز خونده بشه. و احب و الیه من قرائت القرآن، دوست داشتنی تر است نزد خدا از قرائت قرآن به نحو تام 12,000 مرتبه و من 1,000 غزوه از 1,000 جهاد در راه خدا و من عبادت سنت سام نهارها و قام لیلها، عبادت یک سال با این. ببینید چرا اینقدر تأکید میشه. آقایون من به شما این جمله آخرم رو عرض کنم و عرضم تمام. این همه تأکید روی تفکر تأمل، این همه تأکید روی این که علم و دانش، علم به مبدأ و معاد پیدا بکنید، این از اون همه چیز بالاتره، برای چیه؟ من یه جمله به شما بگم، اگر اینجا نیم ساعت میشینید این حرفا رو گوش میدید، این حرفا حرفای من نیست، حرف خدا و پیغمبره، حرف امیرالمؤمنین و امام صادقه. نیم ساعت حرف گوش دادن اینجا برای شما یه ظرفیت روحی بزرگ ایجاد میکنه. این ارزشش از اون چیزای دیگه ای که حالا ما فکر میکنیم برامون مهمه مهمتره. اهمیت بدیم به دانستن، اهمیت بدیم به خواندن، اهمیت بدیم به تعلم و دانش آموزی. روحی که بداند قطعا تو عالم برزخ راحت تره، روحی که با خدا و پیامبر آشنا باشد، با صفات خدا آشنا باشه. چرا وقت نمیذارید؟ چرا وقت نمیذارید؟ من گاهی این دوستانی که میان میرن سیاسی غیر سیاسی میگم انقدر خودتون رو مستغرق در مسائل سیاسی نکنید، یه خورده به خودتون برسید، یه خورده علمتون رو افزایش بدید، یه خورده مطالعه کنید، یه خورده اخلاق، احکام، عقاید مطالعه کنید. اینا باعث ارتقاء روح و نفسه. میخواید تو عالم برزخ قدرت داشته باشید، میخواد روحتون وسیع بشه، یه خورده تلاش کنید برای دانستن. کسی که بداند یک کلمه بیشتر از کسی که نمیداند در شرایط مساوی عملی، مطمئن باشید درجاتش در برزخ و قیامت بالاتر از کسی است که نمیداند. ما چرا وقت میذاریم برای خوندن؟ چقدر وقت میذاریم برای یاد گرفتن؟ چقدر میریم نزد اهل علم برای اینکه این مسائل رو بدانیم؟ نه نزد هر کسا، نزد اهلش. اگر روز عاشورا اون فجایع به بار آمد، برای اینه که اون مردم جاهل بودن. مهمترین عامل به وجود آمدن حادثه کربلا جهل اون مردم بود، جهل بود که اونجور مردم را مقابل امام حسین وادار کرد سفارایی بکنن، جهل بود که به طفل 6 ماهه ابی عبدالله هم رحم نکردن. او فکر میکرد اگر تیر بزنه به گلوی علی اصغر، این داره با این کار مثلا خودش رو به خدا نزدیک میکنه. یه بخشیشون اینجوری بودن، یه بخشی به خاطر مال و دنیا بود، بخش زیادیشون آدمای جاهل نادان بودن. و سید الشهدا تمام وجودش را و سرمایش را و خانوادش رو آورد برای اینکه مردم رو از این جهالت در بیاره. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اومد کنار خیمه فرمود یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر، ای خواهر اون بچه کوچک من رو بده تا اودعه، من میخوام باش وداع کنم. این تعبیر یا اختا، چرا مادر بچه رو صدا نکرد؟ رباب مادر علی اصغر اونجا بود، چرا او رو صدا نکرد؟ گفت یا اختا. من یه نتیجه میخوام از این بگیرم. این نشون میده این بچه دست مادر نبود. چرا؟ چرا این بچه رو دست مادر نداده بودن؟ ببینید در شرایطی که بچه در یک حالت بحرانیه، مریض بیحاله، این رو از مادر دور میکنن نبینه، چون مادر طاقتش در این شرایط کمتره، نمیتونه بیماری بچه و ناتوانی بچه رو ببینه. از امشب که شب هفتم محرم بود آب رو بسته بودن، سه روز آب نبود. تو این بین هی میرفتن آب میآوردن، میرفتن میآوردن. اما روز عاشورا به گونه ای شده بود که علی اصغر نای گریه کردن نداشت. یعنی این صدا از گلوی این طفل بیرون نمی آمد، نمی تونست گریه کنه. از شدت بیحالی گردن نمی تونست بگیره، این گردن افتاده بود. بچه‌ای که ناتوان و بی‌حال باشه نمیتونه گردنش رو نگه داره، یا به چپ میافتاد یا به راست میافتاد. خب این حالت این بچه رو مادر نمیتونست ببینه، لذا تو بعضی از نقل‌ها نوشتن این ساعت‌های آخر این بچه دست به دست بیده زنها جا به جا میشد، گاهی زینب بغلش میکرد، گاهی دختران و زنان دیگه بغلش میکردن، از جلو چشم مادر دور میکردن نبینن این بچه. لذا سید الشهدا آمد جلوی خیمه فرمود یا اختا، ای خواهرم، ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، این بچه یه کوچک و منو بده تا باش وداع کنم. این بچه رو آورد داد دست سید الشهدا، یه نگاهی به این بچه کرد، خون شد دل سید و شهدا، این بچه رو بغل کرد، سر بچه آویزان رو دست سید و شهدا، یه چند قدمی آمد، یه دست سید و شهدا دید دستش خیس شد، یه تیر سه شعبه ای زدن، فذبحوه من الاذن الى الاذن، این تیر آمد گردن این بچه رو برید، سر بچه افتاد، خون تو دست سید الشهدا. اما سید الشهدا مونده با این بچه چه کار بکنه؟ شاید هیچ مصیبتی اون روز به این اندازه برای سید الشهدا سخت نبود، چون از آسمان ندا آمد یا حسین دعه ان له مرزعه فی الجنه. امام حسین نمیتونست از این بچه جدا بشه، گفت رهاش کن، یه شیر دهنده ای در بهشت آماده شده.